همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. با ادامه برنامه ها به ساعت 12 رسیدیم و دیگر همکاران عزیزم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان باشند.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر. ما رو از برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو بپذیرید. با شما خواهیم بود در دقایق پیش رو برای بررسی اخبار روز، تحلیل، گفتگو و مناظره. برخی از عناوین برنامه امروز: شتاب در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نحوه و میزان نظارت مجلس بر آن، نسبت راهبرد مقاومت با گفتمان انقلاب اسلامی و علل گسترش آن در سطح منطقه و جهان، و ناتوانی عربستان از حملات هدفمند یمنی‌ها به مناطق حیاتی خود و پیامدهای راهبردیان در تغییر معادلات میدانی. سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری هشدار داد اگر سه کشور اروپایی عضو برجام در مهلت باقی مانده کمتر از یک ماه آینده گام عملی، ملموس و بزرگتر فارغ از حمایت‌های سیاسی از برجام برندارند، جمهوری اسلامی ایران گام دوم را با قاطعیت برخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مهلت باقی مانده از ضرب الاجل کشورمان برای ایفای تعهدات 4 به اضافه 1 گفت مواضع اصلی را در این باره آقای ظریف دیروز اعلام کرد. انتظار ما از اروپا به ویژه سه کشور اروپایی عضو 4 به اضافه 1 این بوده و هست که به تعهداتشان به ویژه پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام عمل کنند. برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو خوش اومدید. ساعت 12:23 هست. لحظات آغازین برنامه رو شروع کردیم با هم و بریم سراغ اولین موضوع که موضوع ویژه برنامه هست و اون عبارت هست از نسبت راهبرد مقاومت با گفتمان انقلاب اسلامی و علل گسترش اون در سطح منطقه و جهان. پشت خط آقای دکتر مهدی اقراریان، تحلیلگر مسائل سیاسی رو دارین. اجازه بدین سلام گفتگو رو بهشون آغاز بکنم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزاریم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید. آقای دکتر، به هر حال این نکته بسیار واضحی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران، گفتمان سیاسی در واقع با محوریت اسلام سیاسی در منطقه و بلکه در سطح جهان شکل گرفت که خود اون به نوبه خود باعث تقویت گفتمان مقاومت در سطح منطقه و سطح جهانی شد. در خصوص این نسبت میخواستم که نظر عزیزداری رو بپرسم. انشالله سوالات بعدی رو هم از حضورتون خواهم پرسید.
خواهشم. یک مفهومی که رهبر معظم انقلاب به ویژه در دیدارهای ماه مبارک رمضان روش تأکید داشتن، با توجه به شرایطی که امروز کشور باش مواجه هست و حالا از همین منظر در بیانیه گام دوم هم ما این رو نگاه میکنیم، مفهوم نظریه نظام انقلابی هستش.
بله.
که این به عنوان دال مرکزی بیانیه میشه مورد توجه قرار بگیره رویکرد نظام انقلابی و حالا تو دیداری هم که از آقا با دانشجوها داشتن بحث دولت جوان انقلابی رو آقا مطرح کرد. یعنی میخوام عرض بکنم که از آقا رو کلید واژه انقلابی تاکید ویژه‌ای دارن از این منظر، نشون میده که راهبرد انقلاب اسلامی در دهه پنجم همون راهبرد دهه اول خواهد بود از منظر مقاومت. ما مفهوم مقاومت رو شاید امروز در فضای سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، اما این مفهوم یک مفهوم قرآنیه. یعنی در دوره‌های مختلف تاریخی وقتی ما نگاه می‌کنیم جریان حق و باطل، یعنی از نبرد بین حضرت موسی و فرعون وقتی نگاه می‌کنیم تا به امروز، این جریان حق و باطل با همدیگه درگیر بودن و این جریان حق و باطل، جریان حق همواره در جبهه مقاومت قرار داشت. حالا این مقاومت گاهی وقتا به معنای صبر فاستقم کما امرت، گاهی وقتا به معنای این هستش که در مقابل ظلم کوتاه نیامدن، و یا معانی و تعابیر مختلفی که در قرآن از اون مورد توجه و مورد استفاده به حساب قرار گرفته. من میخوام اینو عرض بکنم که مفهوم مقاومت در یک معنا میشه در کربلا هم داره، یعنی مقاومت رو از ابعاد مختلف ما مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم. ببینید امروز ما به ازای مقاومت ما میگیم که جریان های مقاومت در منطقه، اسم میبریم مثلا این هشت شعبی عراق، انصار الله در یمن، حزب الله لبنان، یا اصلا حزب الله به عنوان جریان مقاومت یه مقدار قدیمی تر 1982 شناخته میشه. چرا از 1982 حزب الله به عنوان جریان مقاومت شناخته میشه؟ به دلیل اینکه متأثر از فضای مقاومت ملت ایران در مقابل حالا هم استبداد داخلی که حالا مصداقش و تعینش در پهلوی دوم بود، و هم در برابر استعماری که باز تجلی اون رو در امریکا در دوران پهلوی دوم می‌بینیم و قبل از اون هم انگلیسی ها در دوران پهلوی اول و دوران قاجار هستن. حزب الله در 1982 با اساس این گفتمان شکل میگیره در برابر اشغالگری داخلی، یعنی در دورانی که رژیم صهیونیستی تا بیروت اومده بودش. من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، توضیحات ارزشمندی ارائه فرمودید. من یه پرسشی برای خودم مطرح شده، حالا با توجه به اینکه فرمودید دال مرکزی اینجا وجود داره یا نه، ما بایستی اینجا دنبال دالهای شناور و نسبتش با این دال مرکزی هم باشیم. من این رو از این بابت میپرسم که وقتی که از کلمه گفتمان مقاومت صحبت میکنیم، خب بر اساس سنت معهود سیاسی یا ادبیاتی که در این زمینه تولید شده، اینطور برمیاد که یا به نظر میرسه که این گفتمانی گفتمان سلبیه، یعنی در واقع گفتن یک سری نه در مقابل یک سری پدیده ها، که خب به نوبه خودش خیلی هم خوبه و لازمه، چون در حقیقت خیلی از گفتمان‌های اصلاحی و انتقادی در قرن بیستم، حالا چه در حوزه تمدن اسلامی چه در سایر حوزه‌های تمدنی، با این نه‌ها آغاز شدن. ولی نکته قابل ملاحظه اینه که در کنارش ما بایستی تمدن‌سازی هم بکنیم. آیا ظرفیت‌های ایجابی برای تمدن‌سازی هم در این گفتمان مقاومت وجود داره، یا اینکه برخلاف اون چیزی که ایده‌ای تصور میکنن، یا بر اساس اون چی که ایده ای تصور میکنن، این گفتمان صرفا در حقیقت یک گفتمان تقابلی است و داره مرزبندی ایجاد میکنه با اون چیزهایی که در دنیا و در منطقه و در سطح جهانی نمیپسنده؟
ببینید در نکته اولی که از اتالی فرمودید، شما وقتی گفتمان مقاومت در طول تاریخ مشاهده میکنید، میبینید که در یک دوره‌های جریان باطل دارای یک هژمونی بوده. یعنی حضرت موسی میاد و با فرعونی که مستقره، نبی گرامی اسلام میاد در دورانی که جاهلیت در تمام شبه جزیره عرب مستقر هستش. یعنی شما با یک جریان حاکم مواجه هستید که شما این جریان حاکم رو در فضای غربی بعد از دوران رنسانس تا به امروز مشاهده میکنید. من میخوام بگم این رو اول موقعیت تاریخی رو در نظر بگیریم در حوزه گفتمان مقاومت. یعنی این نیستش که گفتمان مقاومت فقط یک گفتمان به صرف سلبی هستش، نه، الزاماً یک گفتمان سلبی نیست، بلکه گفتمان ایجابی هم هست. حالا من به بخش دوم، به ایجابی بودنش هم می‌پردازم. در خصوص بخش دوم سوال شما، مادامی که ما نتونیم نمونه سازی بکنیم، الگو سازی بکنیم، نماد سازی بکنیم، اون چیزی که امروزه ازش به عنوان یک الگو نام برده میشه، شما همین بحث بخش اولتون، بحث مقاومت در سطح منطقه رو من اشاره کردم، اگر نبود مقاومت مردم ایران، اگر نبود مقاومت حزب الله، شاید مقاومت در عراق شکل نمی گرفت، در یمن شکل نمی گرفت و در کشورهای دیگه هم این موضوع دنبال نمی شد. پس این اتفاقا سلبی نیست دیگه، یک تولید الگوه.
بله،
این تولید الگو، تولید الگوی ایجابی هستش. حالا در حوزه اون فرایند پنجگانه انقلاب اسلامی هم ما با همین مسئله مواجهیم، یعنی در حوزه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی قراره که ما، این باز در بیانیه هم اشاره شده، قراره ما برسیم به تمدن نوین اسلامی. تمدن یعنی چی؟ یعنی پاسخ به نیازهای بشر. اینجا ما یه اختلافی با غربی‌ها داریم. غربی ها این پاسخ به نیازهای مادی، نیازهای بشر رو صرفا نیازهای مادی دارن ترجمه میکنن، هرچند که در پاسخگویی به نیازهای مادی هم موفق نبودن. شما می‌بینید امروز نظام سرمایه‌داری در خود غرب موفق نبوده. ما با آمریکای مواجه هستیم که چندین میلیون گرسنه توش هستش، یعنی فاصله طبقاتی باعث میشه که یک جنبش 99% اونجا به حساب شکل بگیره. ولی ما تعریفی که داریم به عنوان نگاه اسلامی میگیم که پاسخ به نیازهای بشر هم نیازهای مادی و هم نیازهای معنوی، یعنی هم دنیا درش دیده میشه و هم آخرت. اینه که اون وقت خطاقا اشاره میکنن که العلم و سلطان، یعنی این علمه که قراره که تولید دانش بکنه و این تولید دانش برای تولید ثروت بکنه. اما ثروتی که قرار نیستش بیاد در مسیر ضدیت با فطرت بشر مورد بهره برداری قرار بگیره. میخوام بگم در دل این مقاومت هستش که شما میتوانید الگوسازی بکنید. و این الگوسازی های سلبی نیست، الگوسازی های ایجابی. خود شکل گیری نظام اسلامی و جمهوری اسلامی یک الگوی ایجابی هستش برای سایر کشورها.
مقاومت تولید شد. خیلی ممنون آقای دکتر. پرسش بعدی این که حالا خود من البته به بحث‌های نظری و تاریخی علاقه‌مندم، شما هم نقبی به تاریخ زدید و خب خیلی خوب بود، منتها اگه الان کسی بپرسه که ویژگی‌های امروزینه اصول گفتمان انقلاب اسلامی توی منطقه جلوه‌هاش چی هست و چه نهادهایی در انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی مسئولیت محقق کردن و توسعه بخشیدن و متجلی کردن این ویژگی‌ها رو دارن، پاسخ شما به این پرسش چی است؟
ببینید اگر از منظر عمق و بخشی انقلاب اسلامی سوال شما هست، اگه من سوال شما رو به درستی دریافت کرده باشم، من باورم اینه که تمام اجزای مرتبط با نظام جمهوری اسلامی در این حوزه مسئولیت دارن و ما مباحث مربوط به دیپلماسی رو در اینجا تعریف می‌کنیم که دیپلماسی هم الزاماً در دیپلماسی رسمی ما به حساب تعریف نمیشه. ما امروز دارای یک دیپلماسی دفاعی هستیم. شما می‌بینید جناب آقای باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سفرهایی رو دارن. ما یک دیپلماسی رو در فضای دفاعیمون داریم. آقای حاج قاسم سلیمانی در کشورهای منطقه حضور دارن، مستشاران ما هستن. دیپلماسی رسمی ما دستگاه وزارت امور خارجه‌مون هست. سیستم دیپلماسی فرهنگیمون رو داریم. ما دیپلماسیمون پابلیک دیپلماسی رو داریم که خود مردم درش نقش آفرین هستن. دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی حج، موضوعات مختلفی که حالا اینها زیر دیپلماسی فرهنگی و از بخشش تعریف میشه، میتواند در توسعه این گفتمان در منطقه تاثیرگذار باشد و متناظر با هر یک از موضوعها، دستگاه‌ها و نهادهایی در ساختار جمهوری اسلامی برای این موضوع شکل گرفته که حالا چقدر موفق بوده موضوع دیگری.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر مهدی اقراریان، تحلیلگر مسائل سیاسی، که با ما در ارتباط بودید برای بررسی نسبت راهبرد مقاومت با گفتمان انقلاب اسلامی و علل گسترش آن در سطح منطقه و جهان. با شما خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر.
خواهش میکنم. وقت شما بخیر.
خدا نگهدار شما دکتر. سپاسگزاریم و خرسند و خوشحالیم که شنونده برنامه زنده رویداد هستید از رادیو گفتگو، در حالی که ساعت 12:14:08 هست. بریم سراغ گفتگوی بعدی. گفتگو در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی و منطقه‌ای است. آقای حسن هانی‌زاده تحلیلگر مسائل غرب آسیا پشت خط برنامه هستند. خدمت شما جناب آقای هانی‌زاده سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر.
خیلی متشکرم. بنده متقابلا از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. ظاهرا عربستان سعودی نتونسته که حملات هدفمند یمنی‌ها به مناطق حیاتی خودش رو مدیریت بکنه و پیامدهای راهبردی داشته که این پیامدها خودش منجر شده به تغییر بسیاری از معادلات میدانی منطقه. نظر حضرت عالی در این خصوص رو خواستیم جویا بشیم و بعد انشالله پرسش‌های دیگه هم هست که
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع الان بعد از گذشت 4 سال از حملات ضد انسانی رژیم آل سعود و ائتلاف سعودی علیه ملت یمن، ابتکار عمل میدانی در دست نیروهای مسلح و نیروهای انقلابی و انصار الله قرار گرفته. توجه به امکانات بومی و تکیه بر خلاقیت‌های نظامی داخلی موجب شد که توازن قدرت الان بعد از گذشت 4 سال به نفع ملت یمن تغییر بکنه. اقدامات اخیری که رزمندگان یمنی به ویژه انصار الله و نیروهای انقلابی علیه تأسیسات مهم نظامی عربستان در نجران و جازان صورت گرفت نشان می دهد که ملت یمن اکنون در شرایطی قرار گرفته که می تواند با تعریف یک سازوکار و استراتژی دفاعی قدرتمندانه می تواند در مقابل رژیم آل سعود ایستادگی بکند و الان ارتش عربستان و نیروهای ائتلاف عربستان در حال فروپاشی است و به تدریج عربستان پی برده که نمیتواند با استفاده از نیروهای نظامی و ابزارهای قدرت شرایط میدانی و شطرنج سیاسی یمن را تغییر بدهد و به همین دلیل الان عربستان با یک چالش امنیتی جدی در مناطق جنوبی مخصوصا در مناطق هممرز یمن مواجه شده.
هانی‌زاده ببینید یه پرسش دیگه هم جا وجود داره، در واقع ملاحظه‌ای. خب عربستان به خصوص در این سالهای اخیر خیلی تسلیحات پیشرفته یا فوق پیشرفته از آمریکایی‌ها خرید کرده که خب همه میدونن، ولی یکی از ضعف‌های عمده این کشور در حقیقت فقدان تجهیزات لوجستیک مورد نیاز و وجود نیروی انسانی که بتونه اینا رو درست به کار ببره. و بعد از اون هم البته نکته دیگه‌ای که در کنار این مسئله وجود داره، ناآشنایی و عدم توانایی در تعامل یا مقابله با جنگ نامتقارنه که در حقیقت نیروهای یمنی الان دارن از طریق جنگ نامتقارن مسئله رو پیش میبرن. عربستان درسته ارتشی داره و به هر حال تجهیزاتی براش دست و پا کرده، ولی حتی توی برخی از عملیات‌هایی هم که حالا یه موفقیت‌های نسبی داشته با پشتیبانی مستقیم آمریکایی‌ها و نیرو زمینی آمریکا تونسته کارو جلو ببره. آیا این ضعف در مقابله با جنگ‌های نامتقارن یکی از مشکلات جدی عربستان توی مواجهه با نیروهای یمن نیست و آیا این معادلات رو تغییر نمیده؟
بله، یک معادله نظامی وجود دارد و اون این که هر کشوری که از سلاح پیشرفته و قدرت نظامی بالایی برخوردار هست در مقابل جنگ نامتقارن و جنگ فرسایشی به نوعی دچار فرسایش خواهد شد. نمونه اون رو ما در فلسطین اشغالی در جنگ سال 2006 33 روزه لبنان مشاهده کردیم. در طول سالهای گذشته از سال 2012 تا کنون حداقل 4 جنگ در غزه صورت گرفته و رزمندگان فلسطینی با امکانات مختصر خودشون و با تکیه بر امکانات بومی خودشون توانستن در واقع رژیم صهیونیستی و ارتش رژیم صهیونیستی که به انواع سلاح‌های پیش مسلح هست به زانو در بیارن و وادار به تسلیم بکنن. لذا به نظر میرسه که تا اندازه ممکن است سلاح‌های پیشرفته در کوتاه مدت معادلات رو تغییر بدهد، اما در دراز مدت این نیروهای انسانی هستند که می توانند به خوبی از ابزارهای پیشرفته استفاده کنند و این مقوله در ارتش عربستان وجود ندارد. عربستان دارای یک ارتش فرسوده و فاسد است که افراد آن توان میدانی برای مقابله با
ملت یمن رو ندارن و به همین دلیل تمام توان عربستان صرف بمباران مناطق مسکونی شده، که در نهایت عربستان الان به این نتیجه رسیده که این بمباران ها نمیتواند معادله میدانی رو به نفع عربستان تغییر بدهد و سلاح‌های پیشرفته‌ای که از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در اختیار عربستان قرار داده می‌شود در مقابل اراده ملت یمن کارآمدی خودش رو از دست داده است.
بله، عربستان سعودی در خصوص ریاض جناب هانی‌زاده خیلی ادعاهایی کرده بود و گفته بود که به هر حال ما سامانه‌های موشکی قدرتمندی داریم، میتونه ردیابی کنه و واقعا هم خب خیلی از این سامانه‌ها رو خریداری کرده اخیراً از آمریکا. ولی نیویورک تایمز چند وقت پیش ها افشا کرد که عربستان علی‌رغم این همه ادعاهایی که گفته بود که سامانه رهگیری خیلی پیشرفته داره، اون موشکی که حوثی‌ها به سمت فرودگاه ملک خالد ریاض شلیک کردن نتونست در هوا ردگیری کنه و منهدم کنه. این آسیب پذیری حتی یک جای بسیار راهبردی و استراتژیک مثل فرودگاه ملک خالد ریاض و خود ریاض در مقابل حالا حملات و هجوم‌های حوثی‌های یمن چه چیزی رو نشون میده؟ آیا سطح آسیب پذیری عربستان اونقدر زیاد هست که نتونه در واقع این جنگ رو یک سره بکنه، حتی از طریق حالا اون نکته که شما فرمودید، یعنی بمباران هایی که نوعاً به مناطق مسکونی و شهروندان بیدفاع انجام میشه؟
بله، در واقع آمریکا برای سلاح‌های خودشون یک سری فرضیاتی رو به صورت رسانه‌ای در اذهان عمومی جا میندازن، مثل همین گنبد آهنین رژیم صهیونیستی که ما شاهد بودیم که در مقابل موشک‌های دستساز رزمندگان فلسطینی کارایی خودش رو از دست داد، در حالی که سالها آمریکا و کشورهای غربی و رسانه‌های غرب در مورد معجزه این گنبد آهنین قلم فرسایی کردن و تبلیغ کردن. و در مورد عربستان هم همین گونه است و عربستان با دریافت این نوع سلاح‌ها تصور میکنه که امنیت رو برای عربستان تأمین خواهد کرد، در حالی که رزمندگان یمنی ثابت کردن که با ابزارهای بومی خودشون خواهند توانست این سامانه‌های ضد موشکی رو در واقع از کار بیاندازن. و اتفاقی که اخیراً رخ داد در جازان و نجران و الینبو که تأسیسات نفتی آرامکو هدف قرار گرفت با پهپادهای دستساز یمنی ها نشان داده شد که تمام تبلیغاتی که در مورد سلاح‌های پیشرفته آمریکایی صورت گرفته، اینها جنبه تبلیغاتی دارد و در عمل کارای لازم رو ندارن. همین دلیل عربستان سعودی الان در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته و تلاشش بر اینه که به نوعی این جنگ رو به پایان برسونه تا در واقع از آسیب پذیری بیشتر جلوگیری بکنه. لذا به نظر میاد که الان شرایط به نفع ملت یمن هست و با توجه به گذشت 4 سال از حملات عربستان به مردم یمن، الان ارتش و نیروهای مسلح و انصار الله به یک سلسله ابتکارات محلی و بومی دست پیدا کردن که می توانند تمام در واقع تجهیزات نظامی عربستان رو در واقع از کار بیاندازد و به نوعی رفتار بکنن یمنی ها که عربستان ناچار شود پرچم سفید رو در مقابل ملت یمن بالا ببرد.
بسیار ممنون از شما جناب آقای هانی‌زاده، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، با شما خدافظی میکنیم. گفتگوی دوم من بود با جناب آقای حسن هانی‌زاده، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، با عنوان ناتوانی عربستان از حملات هدفمند یمنی ها به مناطق حیاتی خود. We'll be right back. طرحی در کنگره آمریکا با هدف الزام رأی‌گیری درباره فروش سلاح‌های کنونی و آتی و دیگر حمایت‌های نظامی از سعودی‌ها ارائه می‌شود. دو سناتور آمریکایی در نظر دارند طرحی را با هدف الزام رأی‌گیری درباره فروش سلاح‌های کنونی و آتی آمریکا و دیگر حمایت‌های نظامی از عربستان سعودی ارائه کنند و معتقدند زمان آن رسیده است نمایندگان آمریکا تلاش‌های ترامپ را برای دور زدن کنگره در زمینه سیاست خارجی کنترل کنند. خب به بخش گفتگو یا مناظره برنامه امروز رسیدیم. در این لحظه فعلا جناب آقای دکتر محمد حسینی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی پشت خط هستن. تلاش میکنیم با مهمان دیگری هم ارتباط تلفنی زنده داشته باشیم. در خصوص گفتگو پیرامون یک مسئله که هم اهمیت داره و هم جزو دغدغه‌های اساسی مقام معظم رهبری بوده که حالا بهش اشاره خواهیم کرد، و اونم شتاب در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نحوه و میزان نظارت مجلس بر اون با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری است. آقای دکتر حسینی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر، به برنامه خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
خب همونطور که اطلاع دارید و شنوندگان هم اطلاع دارند، به هر حال در این خصوص تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص نحوه واگذاری‌ها و واگذاری‌ها وجود داشته، ولی ظاهراً تعللی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده. آیا حالا این سوال مربوط به سازمان خصوصی رو بایستی احیانا از اون مهمان عزیز دیگری که انشالله ارتباط زنده تلفنیمون برقرار میشه بپرسم، ولی بخش مربوط به مجلس رو میخوام از سالی سوال بکنم. در این خصوص مجلس تا چه میزان رسیدگی کرده و نتایج تحقیق مجلس در مورد این واگذاری ها چه بوده؟ من فکر میکنم در برنامه گذشته هم با یکی از بزرگواران یا خود حضرت عالی بود یا نماینده محترم دیگری بود، باز در خصوص این واگذاری ها صحبت شد.
بله، در رابطه با بحث واگذاری ها، خب دو تا موضوع در رابطه با اقتصاد کلان کشور ما پیش رو داریم. یکی این که اقتصاد ما به نوعی وابستگی به دولت زیاد شده.
یکی رهبری داشتن که بسیار اهمیت داره و راهبردیه و حتما هم در دستور کار مجلس و دولت و به خصوص سازمان مطبوع شما یعنی سازمان خصوص سازی بایستی قرار بگیره. به برخی از این انحراف از معیارها اشاره شد. برخی از موارد هستن که خب یه مقدار حجم و ابعاد گسترده‌تری دارن و تقریبا با اصل 44 مغایرت دارن یا حداقل میتونیم بگیم در موارد زیادی سازگاری ندارن. مصداق بارزش ماجرای واگذاری مخابرات به بخش خصوصیه. ظاهراً در افواه عمومی و حتی افواه اقتصادی و محافل اقتصادی این حرف وجود داره که انگار دولتی‌ها تمایل ندارن چرخه مدیریتی نهادها و سازمان‌های بزرگ اقتصادی زیر دست خودشون باشه. و البته امروز هم خبری داشتیم از ریاست سازمان خصوصی‌سازی که به هر حال واگذاری‌ها به طور جدی آغاز شده. حالا امیدواریم که این روند ادامه پیدا بکنه و حالا بایستی ببینیم که تکلیف این واگذاری ها به چه شکل خواهد شد. شما به هر حال در این حوزه کار تخصصی دارید انجام میدید، نقطه نظر خودتون چیه که دچار این همچین مشکلاتی نباشیم و واگذاری و تحقق اصل 44 قانون اساسی به شکل طبیعی و واقعی صورت بگیره؟ حالا به هر حال یه سری ملاحظات نظارتی مجلس داره، یک سری کارهای اجرایی است که اون به حوزه کاری شما و سازمان مطبوع شما برمیگرده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از وقتی که برای سازمان خودسازی گذاشته شد. ما هم دغدغه این بحث رو خیلی جدی داریم و واقعا از اینکه موضوعات خیلی تخصصی یه جورای خلط میشه با بعض از مباحث دیگه به شدت دوری میکنیم و فکر میکنیم که این بحث اینقدر مهم هست که دیگه اگر وارد فازهای سیاسی یا مقاومت‌های اداری بشه ممکنه که ملاحظات اصلی بحث رو تحت تاثیر قرار بده. همونطور که اشاره فرمودید و منم عرض کردم که با اون دو تا بخشش، یعنی فرمایش آقای حسینی در ارتباط با اینکه قرار دادن برنامه خودسازی در از بابت رد بین دولت